تلاش نکنیم که هیچ ملتی دشمن برای همیشه نداره و از این گذشته ما در دنیای مدینه فاضله زندگی نمی کنیم. ما در دنیای زندگی می کنیم که روسیه با همه جنایتکاریش می تونه دوست ما باشه، سودان رو حمایت بکنیم و کشورهای دیگه چین رو، یکی از اتوریتریان‌ترین رژیم‌های جهان رو، بهترین رابطه اقتصادی برقرار بکنیم و مجبوریم که اگر هم ادعای ارزشمداری می‌کنیم مثل مسئولان دیپلماسی ایران ارزش‌هامون رو توی چمدون‌هامون بذاریم، ارزش‌هامون رو تو کمدامون بذاریم. وقتی که میریم دست مقام چینی روسی رو فشار میدیم، میدونیم که با اونا نباید از ارزش‌هامون حرف بزنیم، فقط ظاهراً از منافع ملیمون باید حرف بزنیم. پس اگر چنین است، به طریق اولا و آمریکا هم میتونیم با در چارچوب منافع ملیمون رفتار داشته باشیم، رابطه داشته باشیم و حرف بزنیم و نترسیم. منتها باید مواظب باشیم که با اعتماد به نفس کامل حرکت بکنیم. امیدوارم که این چند و چونی که اشاره کردم همه در نظر گرفته بشه و مذاکره در فضای پر از اعتماد به نفس،
شفاف
مخصوصا اشاره میکنم، باید مواظب باشیم زهر دیگه ای ننوشیم. باید اینو خیلی مسئله مهمیه، باید مواظب باشیم. یعنی که آمریکا با وجود همه شکست‌هایی که خورده هنوز هم خودش رو قدر میدونه، هنوز هم از هویج و چماق حرف میزنه. باید این ادبیات رو عوض کنیم، این چماق و هویج مال خودتون ببرید، فرهنگ جنگ سردتون، فرهنگ بردهداریتون رو، فرهنگ کابوییتون رو که اونجا هویج و چماق به کار میبردید مال خودتون، پیشکش خودتون. ما در شرایط کاملا برابر مذاکره میکنیم و صلح رو بیش از هر چیزی دیگر دوست داریم و در فضای صلح‌آمیز هست که ملتمون میتونه به رشد و شکوفایی برسه و به رفاهی که شایستش هست برسه و از این گذشته به اون مرتبت جهانی که شایسته ملت ایران هست برسه.
بله کاملا. و در همین رابطه هم جناب غربی باید به یکی دو نکته بیشتر توجه کنیم. یکی اینکه این پیام نوروزی یا این تبریک نوروزی اوباما دو وجهه داشت، که یکیش همونطور که اشاره شد یک قسمتش مطالب خوبی بود، قابل توجه بود، به ویژه برای کسایی که میخوان کشورشون برای مردمشون صلح باشه، دوستی باشه و به دور از بحران‌ها باشه، باید از اون درست استفاده میکردن. همینطور در کنار اون به این قسمتیش که مطالب ناسواب داشت برخورده، باز میتونست منطقی تری باشه که بیشتر دست طرف رو آشکار کنه، که متاسفانه اینطوری نبود، برخورد و پاسخ بسیار عجولانه و عصبی بود. و در ضمن هم که این نقش احمدی نژاد ها هم خیلی زیاد در سیاست خارجی ایران تعیین کننده نیست، و به قول بسیاری از این صاحب نظران و تحلیلگرانشون که اگر رابطه با آمریکا، ارتباط با آمریکا زیر نظر رئیس جمهور بود، رفسنجانی و خاتمی تا حالا این کار رو کرده بودن. تازه خوب خوبش و انقلابی ترینشون به قول خودش نقش تدارکات چی رو داشت.
قابلا حرفتون درسته، ولی یه نکته رو من اضافه میکنم، اونم اینه که به گواهی آمریکایی ها و غربی ها و همه تحلیلگران جهانی، موضع ایران موضع قطعی نبوده و در انتظارن که موضع رسمی ایران رو ببینن.
بله بله.
و معمولا هم جواب های هویه و معمولا هم در دعوا حلوا پخش نمی کنن، از این حرفا می زنن. و بازم اشاره می کنم که اون حرفایی که در پیام ایشون هست و گذشته نزدیک اون، این شرایط رو به وجود میاره و ضمناً هم اون صحبت‌ها حرف نهایی ایران نیست.
البته معلوم نیست.
مذاکره خواهد کرد.
بله معلوم نیست با این آینده تعیین خواهد کرد، ولی یک نکته بسیار مهم حتما اینه که اتفاقاً از اون حرفای غلط اون طرف میشه پاسخ درستی بهش داد. نه پاسخ تند.
بله.
میشد یه پاسخ درستری بهشون داد با توجه به سوابقی که اینا داشتن.
صد درصد با شما موافقم و این حرف شما منو یاد این پنل داووس میندازه که همین میدونی که در بهمن ماه هر سال در داووس کنفرانس اقتصاد جهانی برگزار میشه. امسال در اونجا یه پنلی بود که اون به اصطلاح مسئول پنل، گرداننده پنل کریستینا امانپور بود.
بله.
و شرکت کنندگان وزیر خارجه ایران بود، وزیر خارجه عراق بود، وزیر دفاع افغانستان بود و وزیر خارجه فرانسه این کوشنر بود. وقت یک فضای بسیار مناسبی پیش اومده بود که مخصوصا وزیر خارجه عراق خیلی دوستانه در رابطه با ایران حرف زد، وزیر دفاع افغانستان از کمک های ایران اسپورت، ولی وزیر خارجه به اصطلاح متلون المزاج فرانسه این آقای کوشنر که گذشته خیلی جالبی داره، دکتر پزشک، نمیدونم بنیانگذار دکترای بدون مرز و بعد کمونیست بوده، سوسیالیست بوده، دست راستی، حالا همه رقم به اصطلاح به شدت متلونه.
بله.
بیشترین حمله رو در دفاع از اسرائیل میکرد. انتظار میرفت که وزیر خارجه ایران اونجا لااقل میتونست در این رابطه چهار کلمه حرف بزنه، ولی در بدترین برخورد ممکن، در بین تأثیرترین برخورد ممکن و از موضع انفعالی به جملات خیلی کوتاه بسنده کرد. امیدوارم چنین اتفاق نیفته. امیدوارم که این شرایط شرایطی باشه که در دنیایی که به شدت در جستجوی راه دیگری است، مخصوصا بعد از این بحران که همه جهان گرفته، در جستجوی راه دیگری است، ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه و حرفای بسیار تکون دهنده دورانساز بزنه و با برقراری صلح بین دو تا ملت قدم در راه رفاه هرچی بیشتر ایران برداره.
امیدواریم، ولی ورنه چشمم نخورد آب ز این یا اینها، برای اینکه سوابق بسیار غیر قابل قبولی دارند. اینان بحران سازانند و به دنبال بحران. امیدواریم که چنین نباشه، تغییرات ایجاد شه و واقعا یک مقداری بهتر و زیباتر و صحیح‌تر مسائل نگاه کنند.
دقیقاً همینطور، البته اشاره کردم اینها به خاطر اینکه دلشون میخواد سر بکنن ممکنه نباشه، به خاطر اینکه معمولا در بحران هست که میتونن تو سر دانشجو بزنن.
دقیقا.
در بحران و به اصطلاح زنفوبیا، بیگانه ستیزی هست که میشه تو سر نیروهای داخلی زنان رو سرکوب کرد، کارگران رو سرکوب کرد. ولی اگر این زنفوبیا مجبور بشه کنار بره، طبیعتا هیچ بهانه‌ای برای این کار نخواهد.
بله.
این رو ما همه میدونیم، اما اگر توجه کرده باشید در یک و دو سه کردن هم توضیح دادم که هم برای آمریکا بایست های نوین به وجود اومده، هم برای ایران بایست های نوین به وجود اومده.
البته اگر ببینن دیگه باید قبول کنن.
همین بایست های نوین وادار میکنه که چنین باید کرد، از جمله الان بحران اقتصادی بود، حداقل در رابطه با نفت و در رابطه واردات باز یخه ایران رو هم داره میگیره.
بله. خب در اون صورت با حفظ رعایت سیاست موازنه منفی میتونه به یک استقلال درست و کامل هم برسه.
دقیقا همینطور. در ادامه بحثی که درباره بایست های ایران برای مذاکره گفتم، دو فاکتور بسیار مهم رو هم باید بهش توجه بکنیم، هر دو در رابطه با مانور جدید دیپلماتیک آمریکاست. یکیش در رابطه با روسیه است و یکی در رابطه با سوریه. در رابطه با روسیه در روزهای گذشته شاهد مذاکرات زیاد بین مقامات آمریکایی و روسی بودیم، گرچه آمریکا اصرار داره که استقرار موشک‌ها در و پایگاه‌های پرتاب موشک در جمهوری چک و لهستان فقط با هدف ایران و مقابله با ایران هست، ولی روسیه هنوز این مسئله رو نپذیرفته و در واکنش به گسترش طلبی آمریکا به ویژه بعد از مسئله گرجستان ابتکارات جدیدی به خرج داده، از جمله برای اولین بار بعد از مسئله پایگاه‌های موشکی کوبا در دو کشور ونزوئلا و کوبا روسیه در اونجا پایگاه‌هایی به دست آورده و برای اولین بار بعد از سالیان بسیار زیاد بمب‌افکن‌های دورپرواز روس در کوبا به زمین نشستن و ونزوئلا هم همین پایگاه رو با باندهای طولانی در اختیار گذاشته. همه اینها باعث شده که آمریکا برخلاف دوران بوش سعی بکنه که رابطهش رو با روسیه بهتر بکنه. بیگمان یکی از مسائل مهمترین مسئله بین روسیه و آمریکا مسئله ایران هست، کمک‌های ایران به مسئله اتمی ایران و رابطه فیما بین و تحویل موشک‌هایی که صحبتش هست. و تجربه هم به ما نشون داده که روسیه معامله‌گر بسیار زیرکی است و تا حالا هم تونسته از برگ ایران به نحو احسن به نفع خودش استفاده بکنه و از هیچ معامله‌ای تا حالا فروگذار نکرده. بهتر نمونش هم بیش از 17 سال 18 سال ادامه پیدا کردن نیروگاه اتمی بوشهر که گرچه در همین چند وقت اخیر یک سعی شد که راه اندازی آزمایشی بشه، ولی هنوز هم معلوم نیست که اون کی واقعا به راه خواهد افتاد. در این رابطه اگر روسیه در توافقی که با آمریکا میکنه و آمریکا آمادگی این داره که از مسئله استقرار موشک در اروپا در جمهوری چک و لهستان صرف نظر بکنه و این رو هیلری کلینتون نشون داده، اگر این کار بکنه بیگمان روسیه باید در مقابل اون پهنی که میگیره پهنی بده و مهمترینش، اولاترینش و ملموسترینش رابطه با ایرانه و مسئله اتمی ایرانه که ایران باید اینو در نظر بگیره. مسئله بعد سوریه است. باز هم ملاقات مسئولین آمریکایی با بشار اسد بود و تلاش بسیار زیاد آمریکا برای کشوندن سوریه به پای میز مذاکره، به خصوص اینکه دلایلی هم هست که سوریه به خودش اجازه بده که این بار رو بیشتر باور کنه، برای اینکه سناتور میچل که از طرف آمریکا مأمور رسیدگی به مسئله خاورمیانه شده اعتبار زیادی اونجا داره، با توجه به اینکه از تبار عرب هم هست و دیدیم که اسرائیل نارضایتی خودش از انتخاب اون نشون داد که در دوران کلینتون دنیس راس این کار بود که یکی از صهیونیستای دو آتش است که متاسفانه این بار هم به عنوان مشاور هیلری کلینتون در رابطه با ایران انتخاب شده که ایران باید خیلی حواسش در رابطه جمع باشه و نهایت سعیش در دوران کلینتون کرد که به صلاح جنس بنجل حداقل رو به یاسر عرفات بده، اصرار برای این که از مجموعه اراضی تصرف شده فقط 18% رو عرفات بپذیره و چون اون نپذیرفت هنوزم که هنوزه گناه رو به گردن عرفات میندازن که ما بهتر پیشنهاد دادیم و نپذیرم. در حال حالا سناتور میچل راهی خاورمیانه شده، ملاقات هایی کرده و سوریه هم علاقمند بعد از این همه سالیان دراز مسئله تپه های جولان رو حل کنه و به مسئله خصومت پایان بده، کاری که اردنی ها کردن. گرچه رابطش با ایران دیرین است، اما به هر حال هم از طرف آمریکا چشمکایی که زده میشه و هم از طرف فشاری که از طرف سران عرب به خصوص مصر و عربستان به سوریه وارد میشه و اینکه اشاره کردم در هفته گذشته در کنفرانس ریاض سوریه هم شرکت کرد کنار عربستان و مصر، همه اینها دست به دست میده. و اگر عامل انتخابات جدید اسرائیل رو اضافه کنیم که نتانیاهو ناگزیر شد که از حزب کارگر یار بگیره برای کابینه‌شو بتونه تشکیل بده و هم با وجود شعارهای تند و تیزی که داده بود ظاهرا اعلام کرد که ما به صلح با فلسطین فکر میکنیم و این کار خواهیم کرد، البته نه به خاطر اینکه اون راست میگه و میدونیم یکی از تندروان است که هدف غایش پاک کردن تمام عرب ها از اون سرزمین هاست، اما بایست‌های جهانی و شرایط نوینی که پیش اومده، خش تغییر در دولت آمریکا و فشارهای افکار عمومی جهان، محکومیت بیش از حد این بار جنایاتی که اسرائیل در غزه کرد، همه اینها دست به دست میده که اسرائیل موضع محتاطانه تری بگیره و از این صحبت‌های صلح بیشتر به زبان بیاره. در نتیجه ایران در این تنگنا اگر سوریه را از دست بده و اگر روسیه رفتارش را عوض بکنه، بیگمان ایران ناگزیر خواهد بود که به جای پذیرفتن انزوای کامل دست به مذاکره بزنه و بهتر اینه که پیش از اون که اون لحظه حساس برسه این کار بکنه. همه ما میدونیم که وابسته بودن به یک قطب خاص در جهان یکی از ناکارآمدترین و غلطترین روش هاست. هر ملتی که دنبال منافع ملیش هست میبایستی در انتخاب دوست و انتخاب پشتیبان آزادی کامل داشته باشه و یک ورایتی از تمام امکانات رو در جهان امتحان بکنه.
بطن همینطوره. همونطور هم که اشاره شد، جناب قرعوی، هر تلاشی که برای بحران زدایی و یا ایجاد شرایطی که بتونه منجر به دوری از خشونت و درگیری و جنگ و جدل بشه، میتونه برای حفظ استقلال واقعی اون کشور، نه این استقلال های شعاری که این روزا بیان میشه، در بر داشته باشه و حتما هم مؤثر.
و بقیه مسائل دیگه که اشاره کردم همه شرایطی رو به وجود آورده که حالا نه به خاطر به اصطلاح به قول معروف در ایران، نه قربتن الله، حداقل به خاطر این شرایط نوینی که به وجود اومده و اهرم‌های فشاری که بالا سر هست، ناگزیر باید تن داد. هر دو طرف ناگزیر هستند در این راه قدم بردارن. امیدوارم که در اینها که خیالشون خیلی راحته، ولی از اون طرف ضمناً فراموش نکنیم که اگر چنین اتفاقی بیفته و اگر این مذاکره منجر به صلح و آشتی بشه، دو نیرویی که ایران ادعا میکنه و میبینه که باهاش مسئله داره، یکیش اسرائیل، یکی رژیم‌های عربیه، هر دو به شدت ناچار به عقب نشینی خواهند شد. یعنی اگر ایران صداقت در مخالفت با اسرائیل داره، باید این مسیر رو طی کنه، باید از این طرف بیاد. بیگمان هر جواب سخت و طوفان برانگیز و مخالفتی که تهران بده، در درجه اول اسرائیل و کشورهای عربی رو به شدت خوشحال خواهد کرد. الان به همت احمدی نژاد این اعتبارش رو، نمرش رو باید به اون داد، به همت احمدی نژاد چند یکی دو سه سالیست که تضاد آنتاگونیستی سران عرب اسرائیل نیست، بلکه ایرانه.
بله.
به همین دلیل الان اگر بخوان از این مخمسه این کسانی که اینجور فکر میکنن بیان بیرون، جواب مراکش و بحرین و نمیدونم اردن و عربستان مصر رو بدن و از طرفی صداقت هست در مخالفت با اشغالگری اسرائیل، باید این آفر رو قبول بکنن با شرایط در اعتماد به نفس کامل و رعایت منافع ملی ایران و شفافیت ارش کامل بشینن و مذاکره بکنن. در این صورت جغرافیای ژئوپلیتیک موجود منطقه و جهان رو ایران میتونه با این کارش به هم بزنه.
بله، امیدواریم منطقه که اشاره کردن بعید مینماید از این افراد، ولی امیدواریم که عقلی به سرها بیاد و راه درست رو انتخاب کنه.
در حال ما دست از امیدوار بودنمون
بر نمی‌داریم. بله. به غیر از این، مردممون هم باید فکر این باشن که اگر با عقل عمل نکردند، مردم حداقل واکنشی نشون بدن که خواستار بحران‌های دیگری نیستند.
بیگمان در تمام مراحل نشون دادن ایرانی‌ها. بله. حرکتی که زن‌ها کردن، حرکتی که گروه‌های مختلف دانشجوها کردن، نکته به نکته، سطر به سطر، همه جا نظرشون رو درباره صلح دوستیشون اعلام کردن. بله. احتراز از بحران رو نشون دادن. همیشه دارن این کارو میکنن.
بله، امیدواریم بیشتر و بله فعال.
صد خسته شده دیگه از بحران.
دقیقاً.
واقعا باید قدم در راه صلح بذاره و بسازه. این خرابی های چند سال گذشته رو باید آباد کرد.
کاملا کاملا. امیدواریم. سپاسگزار جناب قرعوی، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
من هم شما رو به خدا یکتا میسپارم، به شما و شنوندگانتون بدرود میگم. روز روزگار بر شما خوش.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی درباره بی اطلاعی از خبرها در ایران به مناسبت تعطیلات نوروز و بسته بودن روزنامه‌ها و عدم اطلاع رسانی همان حد اقلی رایج به دست مردم، وضعیت اقتصادی جهان، آسیب شدید بحران مالی آمریکا بر دیگر کشورها و به ویژه بر چین، وابستگی بازارهای جهانی به هم دیگر، پیشنهاد چین برای جایگزینی ارز دیگری به جای دلار، نیاز شدید وضعیت جهان پس از فروپاشی شوروی و پیوستن کشورهای اغمار آن با شیفتگی و گاهن سرسپردگی به نظام سرمایه‌داری، به ساختاری و ایجاد تغییراتی جدید که این تغییرات انجام نشد، وضعیت امروز اجتماعی اقتصادی جهان و اینکه دیگر ابرقدرتی یا کشوری به تنهایی قادر به سلطه‌گری جهانی یا برتری بر جهان و هژمونی طلبی نخواهد بود و میباید در این چارچوب جدید و در این شرایط نوین از ادبیات و نگرش و برداشت نو استفاده کرد. پیام و تبریک اوباما به مناسبت نوروز که بخشی از آن مطالب خوب قابل تأمل و حرکت نو و تازه‌ای برخلاف پیام‌های ریاست جمهوری‌های پیشین آمریکا بود، اما در بخش دیگری از این پیام که بسیاری از ذوق‌زده‌ها به آن توجه نکردند، آن بخش سخنان که اوباما به آن اشاره می‌کند راجع به ترور و تروریست است که از آن از تروریست اسرائیل و آمریکا و دیگر زورگویان جهانی خبری نیست. بایست‌ها و شرایط نوینی که در جهان به وجود آمده، بایست‌های ایران برای مذاکره با آمریکا، سیاست‌های غلط حاکمین در ایران، روابط حسنه سران حزب‌الله و حماس با دیگر رؤسای کشورهای عربی و با توجه به دریافت کمک‌های مالی از ایران، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم ایران تا این حد خراب است. روابط ایران و آمریکا یک رابطه ایدئولوژیک نیست، چرا که با روسیه و با آن همه سوابق تلخ تاریخی توانستند این رابطه را در سطح وسیع برقرار کنند. حمایت حکومت ایران و نه نماینده آنها از جنایات عمرالبشیر سودانی و سفر لاریجانی تحت عنوان رئیس مجلس ملت ایران در همین رابطه، حمایت همه جانبه از یک جنایتکار بزرگ جهانی، توهین بزرگ به ملت ایران است. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.